أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. سيما بلية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره جهت رابعه، یعنی شمول دلیل حکم ظاهری در مقام اثبات، شمول دلیل حکم در بعض اطراف علم اجمالی بود. بحثی که آیا دلیل حکم ظاهری جمعی اطراف رو شامل میشه یا نه، اینو انجام دادیم و گفتیم که خود دلیل سلام در مقام اثبات شامل میشه به نظر ما، ولی که در مقام ثبوت مانع از اجرای دلیل حکم ظاهری در جمعی اطراف هستیم. خب یه سری از اعلام هم قبول داشتن، در جمعی اطراف میگفتن دلیل حکم شامل میشه، اما در بعض اطراف میگن نمیشه. همون اعلام در بعض اطراف میگن نمیشه، در حالی که شاید یکی کسی بگه به طریق اولا اگر در جمعی اطراف جاری بشه باید خب تو بعض اطراف هم جاری بشه، اگر جمعی اطراف شامل میشه تو بعضش هم مسلم باید بگیم که شامل میشه. میگن نه، دلیل دارن برای این حرفشون، مثل میرزای ناینی و آقای خویی. البته تعبیر آقای خویی بعد یه توضیح مختصری بعد عرض باید بکنم خدمتون، که اینا قائل به عدم شمولند و قائل به سقوط اصول در اطراف علم اجمالی هست در جایی که مخالفت علمیه لازم بیاد. مرحوم آقای خویی این حرف رو زده، اما در جایی که مخالفت التزامیه بوده باشه نه، اونجا گفتیم بس جداست. و ما حرف کردیم مختار شمول و عدم سقوط اصول در بعض الاطراف. اینجا فقط یه چیزی داشته باشیم که مرحوم آقای خویی یقول به شمول لبعض نسبت به بعض اطراف یه مشکلی رو داریم که حالا بعد عرض میکنم. مرحوم آقای خویی نسبت به بعض الاطراف یه ایراد خاصی تو ذهنشون هستش که حالا عرض میکنم خدمتون. مرحوم آقای ناینی نظرشون بعد عدم ابتناع دعوای وجوب موافقت قطعی است بر بحث علیت اجمالی، چون غالب اختزا بودن دیگه، چون توی مسئله وجوب موافقت قطعیه ایشون مثل شیخ انصاری غالب اختزا بودن، پس علیت اجمالی رو اینجا قبول ندارن و با این حال قائل شدن به وجوب موافقت قطعیه، با اینکه اینجا اختزایی هستن نسبت به علم اجمالی، میگن علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیت تامه نیست، اختزاییه، یعنی اگر سر راه مانعی پیدا شد مانع شرعی طوری نیست جاری میشه. منتها باز اینجا میان میگن که دلیل اصول در اطراف علم اجمالی مطلقا جاری نمیشه. این نظر ایشون. از یه طرف عدم وجوب موافقت قطعیه، اینم میگیم که این مبتنی بر عدم سقوط الا در بعض اطراف، اینم باز یه نکته مهمیه که اون طرف قضیه هم هست. دعوای این که وجوب موافقت قطعیه ما نداریم، دعوای عدم وجوب موافقت قطعیه این مبتنی بر چیه؟ بر این که بیایم بگیم که ساقط نشده لا در بعض اطراف دونه بس، همونی که ما داریم میگیم در بعض از اطراف ساقط، در بعض ساقط نشده، پس وجوب موافقت قطعیه رو ما روی این حساب نخواهیم داشت. اون حرف آقای ناینیو که اگر بخوایم بیایم بزنیم که اقتضا رو قبول دارن اما معذالک میگن که در اطراف اصلا علم اجمالی نمیتونه جاری بشه، اون نتیجه اینه که ما میخواییم یا بیایم بگیم که ما احتیاج به فراغ یقینی داریم، حکمی رسیده دنبال فراغ یقینی هستیم، یعنی که نه حکم منجزه، ما باید یقیناً از ذمه این حکم فارغ بشیم، یا اینو باید بیایم بگیم، یا از باب اینه که بیایم بگیم ما مؤمنی برای ارتکاب نداریم. وقتی مؤمن برای ارتکاب نداریم نتیجه چی میشه؟ دفع ذره محتمل میاد میگه که شما خلاصه مرتکب بعض الاطراف نشو. این مبنای حرف آقای ناینی، یا از باب فراغ یقینی یه تکلیفی رو دوش ما اومده، باید بدونیم از ذمه این تکلیف قطعا فارغ شدیم، با یقین بدونیم فارغ شدیم. یا این ملاک بوده یا مسئله قاعده دفع ضرر محتمل در فرض جایی که ما مؤمل نداریم. یکی از این دو تا مبنا میتونه مبنای برای مرحوم آقای نهاینی بشه. ولی که ما میگیم وجوب موافقت قطعیه رو اگر گفتیم قبول نداریم و بعض اصول در بعض از اطراف جاری بشه، دیگه ما مشکلی از این ناحیه نخواهیم داشت. که خدمتتون عرض میکنم این نسبت به اصل بحث. وجوه ثلاثه اینجا گفته شده درباره این که اصل در بعض از اطراف خلاصه میتونه جاری بشه. یه وجه اینه که دلیل از شامل بعض معین به خصوصه بوده باشه. این سه تا وجه روش باید دقت کنیم. وجه اول یعنی این که میگیم در بعض اطراف ما بتونیم اصل جاری کنیم، مثلا نمیدونیم این نجسه یا این نجسه، بگیم دلیل اصل یعنی دلیل براءت، دلیل طهارت، درست بیاد نسبت به بعض شامل بشه، اونم بعض معین به خصوصه، مثلا این ولی فقط این طرفی یکی. این حرف آقای نهاینی میگن این حرف درست نیست. این که بیایم بگیم ادله اصول بعض معین رو شامل میشه، این ترجیح بلا مرجعه. چرا فقط اومدید دست گذاشتی رو یکیش؟ مثلا بگیم اونی که اول دیدیم، خلا اول دیدیم یا دوم دیدیم، چه ترجیحی داره برم دیگه؟ ترجیح بلا مرجعه. یک اول یکی رو معین بکنیم، بگیم اصل ناحیه فقط این یکی جاری میشه، در حالی که فرض می که ما این مجموعه داشتیم گفتیم میدونیم یکیش نجسه، یا اولی یا دومی، یا اینا اول یا اینا دوم، وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری نیست. پس اگر یکی رو معین بکنیم چه ترجیح بلا ملجه؟ این وجه اول آقای نهاینی فهمید حرفشون نزن. اگر میخوای اصل رو بگی شامل یکی از این دوتا میشه معینن، فقط مثلا شامل این اولی میشه، اینو ما میگه قبول نداریم. ترجیح بلا ملجه حقم دارن، چون معنی نداره که ما یکی رو معینن بیا میگیم اصل تو این جاری میشه، تو مطلق فروض بیا میگیم یکی شما معینن میگیم جاری میشه. دومین وجه اینه که بگیم دلیل اصل شامل بعض غیر معین میشه. به این که بیان بگیم موضوع در ادله اصول عامه هم خلاصه موضوع خارجی معین رو میتونه بگیره، هم فرد کلی رو که به عنوان عهد ما ازش یاد میکنن، حتی عهد ما مردد یا مالا یخرج عن الطرفین، یکی از این دوتا معین دیگه نمی کنیم که اشکال ترجیح بلا مرجعه به اون ایراد بگیرن. اینجا مرحوم آقای نهاینی های خوی بازم قبول ندارن، اما ایرادشون فرق میکنه. ایرادی که مرحوم آقای نهاینی دارن با ایرادی که مرحوم آقای خوی دارن، اینا هر دو با هم متفاوته. مرحوم آقای نهاینی میفهمن هر دلیلی متکفل اثبات یک حکم طریقی یا یک حکم واقعی برای موضوعیه که این موضوع رو ما مقدر وجود گرفتیم. در قضایای حقیقی اینجوری بود، ما یه قضایای خارجی هستیم، یه قضایای حقیقیه، احکام به نحو قضایای حقیقی است، ما موضوع این حکم رو مقدر وجود گرفتیم، درسته یا نه؟ قضیه خارجی نیستش که در مورد یه واقعه خاصی داریم صحبت میکنیم، در احکامه. هر وقت موضوع پیدا کرد این حکم میاد. حالا دلیل متکفل اینه که یک حکم طریقی یا یک حکم واقعی برای این موضوع جعل بشه. خب این دلیل دال بر ثبوت حکم برای فردی که خارجی بوده باشه و اونی که محکوم به حکم ظاهریه، هر یک از این اطرافن عنوان چه جهت؟ به خاطر اینکه هر کدوم مشکوکن دیگه، نمیدونیم این نجس است یا این نجس است، یکی از این دوتا نجاست رو داره، یا این یا این، این عنوان مشکوک برش منطبق شده. اما ایشون میفهمن فرد مردد، خود فرد مردد یه موجود دیگه‌ای که عنوان مشکوک بیاد روش نیست، بلکه یک امر انتزاعی از اون چیزی که متصف به فردیت شده، خودش عنوان مشکوک برش منطبق نخواهد شد. ببینید توی مناقشه های نهاینی فرد مردد لیس موجودن آخر منطبقا علیه عنوان المشکوک، خودش چیز دیگه ای نیستش که عنوان مشکوک بیاد، بلکه این فرد مردد انتزاع شده از اون چیزی که متصف به فردیته، پس بنابراین مشمول ادله اصول نیست. یعنی که انه چون مردد و مبهمه، خود فرد مردد نه اینه در حقیقت، نه اینه، یه امر انتزاعیه. ما یه طرف اول داشتیم یه طرف دوم داشتیم، یه عنوان فرد مردد اینجا انتظار کردیم، خدای ناینی داریم میگه انتظار کردیم، این مشکوک بود، این مشکوک بود، ما عنوان فرد مردد داریم. ایشون تعبیرشون اینه که این فرد مردد مشمول ادله اصول نیست در عرض اون دو تا طرف، در عرض اون اطرافی که ما داریم. شما میخوای بیای بگی در بعض الاطراف، این بعض الاطرافت فرد مردد، نه اینه نه اونه. ما اگه دوتاییش بوده باشه میگیم بله دوتایی، این مشکوکه، این مشکوکه، درش ما چکار میکنیم؟ جاری میکنیم عصر رو، همینور جاری میتونه بشه، همینور جاری میشه. اما شما داری میگی در بعض الاطراف میخوام جاری کنم، معینم نیست. اگه بعض الاطراف معین بود میگفتیم خب آقا این فرد مشخصه دیگه، اینو میخواد بگه، اینو اول میخواد بگه، که اونجا اشکال میکردیم ترجیح بلا مرجعه. اما شما نیومدی بیای این انا رو بگی، نه این انا رو گفتی نه یکی انا رو گفتی، درست یا نه؟ میگی ما میخوای اصل تو چی جاری کنی؟ میگی تو بعض الاطراف. این بعض الاطراف یعنی چی؟ میگی یعنی احدهم. خود آقای ناینی میگه این امر انتزاییه، احد ما یه امر انتزاییه، این که مشکوک نیستش که. ببینید تعبیرش میگه این که مشکوک نیست، مشکوک یا اینه یا اینه. پس در بعض الاطراف که شما میخوای جاری کنی، بعض الاطراف اصلا خارجیتی نداره، بعض الاطراف یه امر انتزاییه. خب ببینید ما الان نگفتیم اونی که من میخوام مرتکب بشم که بشه این اولی، درسته یا نه؟ ما میخوایم اصل و کلی داریم صحبت میکنیم دیگه، درسته یا نه؟ داریم میگیم اگه بخوایم اونی که مرتکب بشیم، یعنی خصوصا تو اینو بیام دست روش بذارم، میگفت عجب بلا مرجعه. وقتی که میخوام بگم بعض الاطراف، بعض الاطراف خودش عنوان انتزاییه، درسته؟ میگه آقا این مشکوکه، اینم مشکوکه، این بعض الاطراف که در آوردی این چی مشکوکه؟ میگم خودش مشکوک نیستش که، بعض الاطراف که، این بعض الاطرافی که شما در آوردی عنوان مشکوک رو نداره. این حرف آقای ناینی، حرف آقای خویی هم عرض بکنم خدمتتون تا بعد راحت در چیز بشه. ایشون آقای خویی هم، حالا ما اینجا یه ایرادی بهشون گرفتیم، من حالا این ایراد رو نمیخونم، بعد وارد ایرادش میشیم. آقای خویی میاد میگه که شمول ادله اصول برای بعض اطراف غیر معین، اینم درست نیست، چون غالب اینه که شما قد حاصل میکنی به اباحه بعض غیر معین. پس این بعض غیر معین که شما خواستی توش اصل جاری بکنی، خب از اون برم میدونی بعض غیر معین نجس علم داری، درست؟ از یه طرف میگی بعض غیر معین پاکه، چون دوتا اینا بودن دیگه، درسته نه؟ یکیش پاک بود یکیش نجس بود، شما علم اجمالی داری به نجاست یکیش، اما از اولم یکی دیگه شما پاکه دیگه، درسته نه؟ خب پس این بعض غیر معینی که شما میخوای توش اصل و جاری بکنی، یا اناء نجس است مقتوع و نجاس است، یا اون اناء است که پاکه اینم مقتوع و لباه است، هر دو تا فرضش قطعه، درسته نه؟ یا قطع داریم که این حکمش نجاسته، یا قطع داریم که حکمش چیه؟ اباحه است. وقتی دو تا قطع اون ما داریم، شک داریم، موضوع از شک، موضوع از جایی که من شک داشته باشم. بعض الاطراف میدانم نجس است، بعض الاطراف دیگه هم میدونم که چیه؟ پاک، مباح. پس بنابراین شک من کجا بود؟ من شکی نخواهم داشت. پس اصل اصلا موضوعی ندارد. بیان قریبه به بیانهای خوییه. اون جای ناینی اومدن گفتن آقا این عنوان بعض الاطراف یه عنوان انتزاییه، اونی که مشکوک بود اون امر خارجی است. عنای اول امر خارجی مشکوکه، عنای دوم امر خارجی مشکوکه، اما بعض الاطراف که عنوان خارجی نیست، امر انتزاییه. اما جاست که مرحوم اسفانی بهش ایراد میگرفت، گفتش که این امر مردد درست نکنین، مردد لا وجوده و لهو و لا ماهیه، ایشون درست کرده، بعدم اینو غیر از اون دوتا اطراف میگیره، میگه این که امر مشکوک، این انهای دوم هم امر مشکوک، اما بعض الاطرافی که شما میخوای اصلا جاری کنی یه انوانیست انتظایی، وقتی انتظایی بود مشکوک حساب نمیشه، مشمول ادله اصول نمیشه، پس ادله اصول توش جاری نمیشه. آقای خویی اومدن از این راه دوم اومدن جلو، میان میگن اصلا در این عنوان، عنوان بعض الاطراف، ما قطع فقط داریم، نمیاد از باب فرق بین امر خارجی انتزاعی بیاد جلو، میاد میگه این بعض الاطراف فقط حکمش قطعه، یا قطع داریم نجسه، یا قطع داریم که مباحه. یه فرض دیگه البته هست، تو این فرض دوم البته میگن اگر احتمال بدیم، این فرض دومی های خوی اضافه میکنن، اگر احتمال بدیم که هر دوتا انا نجس باشد، اما احتمال نجاست هر دو رو میدونیم میدیم، اما یکیش رو قطعا میدونیم نجسه، یعنی یکیش قطعا نجس، دومی هم شاید نجس، درسته نه؟ پس دیگه قطع به اباحه دیگه اینجا نخواهیم داشت. این فرض دومه که مرموهای خوی مطرح کردن، این فرضی فرض جدیدی شد. تو اون فرض اول اومدن گفتن یا قطع به نجاست داریم یا قطع به طهارت، اما اگر فرض دوم شد که احتمال میدیم انهای دومی هم چیه؟ اونم نجس باشه. انهای یکی از این انها قطعا نجس، دیگری هم احتمال نجاست است. اینجا پس ما مقتول اباحه نداریم. این فرض دوم هم باز آیه خویی میان میگن بر تقدیر احتمال ثبوت تکلیف در تمام اطراف اثری برای حکم به اباحی بعض غیر معین نیست. از باب چی؟ از باب حکم عقل به دفع عقاب محتمل. عقل حکم میکنه به دفع عقاب محتمل، بنابراین میگه که شما حق نداری تو اینجا اصل جاری بکنی، چون احتمال نجاست هر دو رو میدیم، قطعا یکیش نجس، چون قطعا یکیش نجس، عقل میگه آقا از هر دو باید اجتناب کنی، دفع دل عقاب محتمل. اونجا خوی باز این حرف رو میزنه، این حرفم سنگینه. حالا بریم ببینیم چیکار کنیم. عبارت آقای ناینی رو ملاحظه کنین توی مناقشه بر این وجه دوم که میگفتن از شامل بعض غیر معین بشه، از باب اینکه اینجا ما شک داریم در اینجا و موضوع اصول شامل اینا میشه. ایشون گفتن هر دلیلی متکفل است برای اثبات حکم طریقی یا واقعی، یا حکم طریقی میاره یا حکم واقعی میاره، برای یک موضوعی که اون موضوع مقدر الوجوده که در قضایای حقیقی اینطوره. این دلیلی که متکفل اثبات حکم طریقی یا واقعی است دال بر ثبوت حکم است برای فرد خارجی موضوع، نه بر امر اعتباری. فرد خارجی موضوع رو میخواد براش حکم بیاره، حالا چه حکم طریقی باشه چه حکم واقعی باشه. پس اونی که محکوم شد به حکم ظاهری، انما هو کل واحد من الاطراف، هر یک از این اطراف حکم ظاهری میخواد روش بیاد. چرا؟ به خاطر انطباق عنوان مشکوک بر اون فرد خارجی، بر اون تلف خارجی. اما فرد مرددی که شما داری میگی بعض الاطراف، میخواین در موردش ما بیایم اصل خلاصه براعت رو جاری کنیم، یا یه اصل شبیه مثل براعت رو جاری بکنیم، طهارت رو جاری کنیم، اون بعض الاطراف کلی که شما داریم میایی مردد مطرح میکنی، اون فرد مردد موجود دیگه ای نیستش که عنوان مشکوک برش منطبق بشه، که یه امر انتظائیه از اونی که فردیت داره. بس خود فرد مردد مشمول ادله اصول در عرض اون دو طرف نیست، در عرض انهای اول و در عرض انهای دوم یه سوم ما داشته باشیم که اون عنوان فرد مردد بوده باشه که اون میخواد مشمول ادله اصول بشه. پس بنابراین خودش یه چیز جدایی نیست، تو نسبت به اون ما نمیتونیم، نسبت به بعض الاطراف، نسبت به فرد مردد نمیتونیم اصل جاری کنیم. این فرد مردد مرحوم سوانی گفتن موجود نداره، ماهیت نداره، با اینم داره همینجور تقریبا برمیگرده به همین حرف که آقا این فرد مرددی که من درست کردم یا اون باید باشه یا این یکی باید بوده باشه، غیر از این دوتا دیگه چیزی نیست، خودش چیزی نیستش. و شما داری رو اون فرد مردد جاری میکنین اصل رو، رو اصل، اصل رو عنوان انتظایی جاری نمیشه، رو موضوع خارجی جاری میشه که مشکوکه. میگه مقصود، ایراد ما بر این حرف آقای ناینی اینه، مقصود جریان اصل عملی نسبت به هر یک از این اطرافی که منطبق شده عنوان مشکوک برش، نه یک حکمی که تعلق به عنوان احد حمای مردد. این همه حرف شماست که ما از اول میگفتیم نفرماییم، ما میخوایم نسبت به مالا یخرج عن طرفین جاری بکنیم که یا این اولی یا این دومی عنوان انتظایی نخواستیم درست بکنیم. عنوان انتظایی بی خود از اول درست کردیم که به این گیرم افتادیم که دیگه اصلا توش میگیم جاری نمیشه. عنوان انتظایی نیست، ما که اصل در بودن عنوان انتظایی نمیخوام جاری کنیم، میخوام یا نسبت به این جاری کنیم یا نسبت به این جاری کنیم، نسبت به موضوع خارجی. چون نمیدونیم نسبت به کدوم جاری بکنیم، مشخص نشده، داریم میگیم مالا یخرج عن الطرفین، نه اینکه نسبت به امر انتظایی بخوایم اصل جاری بکنیم. امر انتظایی حکم شرعی نداره که، اون منشأ انتظایش حکم شرعی داره. امر انتظایی از اول درست نکنین که به این مشکل هم بر نخوریم. این حرفی که در جواب فرمایش محقق نائینی بر اساس فرمایش محقق اصفهانی داده میشه. اما مناقشه آقای خویی، ایشون میگن غالبا، ببینید شمول ادله اصول برای بعضی از اطراف غیر معین درست نیست، چون غالبا اینه که ما قطع به اباحی بعضی غیر معین پیدا میکنیم. شما میگید بعضی غیر معین توش اصل میخواییم جاری کنیم، خب این بعضی غیر معین ما نجس است، یه بعضی غیر معین دیگه مونم پاکه، پس بنابراین ما قطع داریم. پس یه بعضی غیر معینی ما نمیتونیم داشته باشیم فعلا که مشکوک باشه غالبا، اصلا مشکوک نیست. مقتوع النجاسه بعض معین مقتوع طهاره، یکیشون میشه طهارت یکیشون میشه حکمش نجاست، عنوان مشکوک روش نیست. پس وقتی مشکوک نبود مشمول ادله اصول نیست. یه فرض برای مشکوکیت داریم، اون این که مقتوع طهاره رو نداشته باشیم، مقتوع النجاسه رو داریم، اون یکی هم محتمل النجاسه، یعنی مشکوک و طهاره میشه. اگر فرض اینجوری بوده باشه چیکار کنیم؟ آقای خویی میفهمند بر تقدیر احتمال ثبوت تکلیف در تمام اطراف اثری برای حکم اباحی بعض غیر معین نیست. بعد چی؟ بعد اینکه ما عقلمون حکم کرده به وجوب اجتناب از جمیع اطراف به خاطر اون عقاب محتملش، مقدمتاً بر از اجتناب حرامی که معلومه به اجماله، دفع عقاب محتمل میاد میگه اینجا حق نداری از جاری کنی. این دوتا حرفم به نظر درست نمیاد. اونی که اومدن گفتن که ما قطع داریم به اباحه بعض غیر معین از اطراف، که گفتن این مانع از جریان اصل خلاصه نمیشه، اصل عملی میگیم جاری میشه نسبت به هر طرفی به خصوصه، نه به نسبت به عنوان بعض الاطراف یا عنوان احد ما یا عنوان ما لا یخرج عن الطرفین. ما بحثمون سر اینه که ادله اصول شامل این دوتا طرف میشه یا نه. اصل رو میخواییم شامل یکی از این اطراف بگیریم، منتها نمیخواییم بیان بگیم که حتما این یا حتما این. ما نمیخواییم روی عنوان اصل رو جاری بکنیم، ما میخواییم بگیم که یا تو خصوص این موضوع خارجی اول جاری میکنیم یا تو خصوص موضوع خارجی دوم. ما که نمیخواییم رو عنوان جاری کنیم اصلو، ما میخواییم اصلو چی جاری کنیم؟ رو خود اون موضوع خارجی جاری کنیم. حالا حتی اگر شما بتونی که یکی از این دوتا، یکی از اینا مقتوع نجاست هست دیگری هم مقتوع طهاره، یعنی اینجوری نبوده، یعنی یکیشون مثلا نجاست توش افتاده یکیشون وصله به کور بوده، حالا قاطی کردی درسته نه؟ حالا که قاطی کردی رو موضوع خارجی که من دست میذارم از شما سوال میپرسم، این موضوع خارجی الان جز اون عنوان مقتوع طهاره یا مقتوع نجاست میگی نمیدونم، خب پس شد مشکوک دیگه، درسته نه؟ شد مشکوک. میدانم که یکیش نجاست داره، میدانم که یکی دیگه شم طاهره، درسته نه؟ هر دوشو گفتی قطع دارم، اینو به نحو کلی شما گفتی قطع دارم، حالا دست میخوام بزنم روی این نوع اول رو خصوص این، این حالا اونیه که قطع داری که نجسه یا اونیه که قطع داری طهارت داره؟ میگی نمیدونم، درسته نه؟ میگم کدومشه؟ میگی نمیدونم، مشکوکه برای من. خب پس مشکوکه توش اصلا جالی کن، تو این یکی هم حتی میتونی، تو این یکی هم میتونی، ما نیومدیم به خصوص معین بکنیم، میگیم تو هر کدوم که شما به تنهایی در نظر بگیری موضوع اصل شامل حالش میشه. ما که نمیخوایم معین بکنیم که بگی ترجیح بلا مرجحه، که معین نمیکنیم به نحو غیر معین. هر کدوم از این دوتا موضوع خارجی معلوم نیست اون مقتوع النجاسه یا اون مقتوع الاباحه، درست یا نه؟ اون مقتوع طهاره بوده باشه. پس بنابراین رو هر کدوم از این دوتا موضوع خارجی که به قول آقای نائینی شک توی این موضوع خارجی بود، ما رو هر کدوم از این خارجی ها داریم دست میذاریم، درست یا نه؟ او قطعی که شما رو عنوان کلی بعض الاطراف پیاده کردید، گفتید مقتوع النجاسه است بعض الاطراف، اون بعض الاطراف دیگر مقتوع الطهاره است، وقتی میای تو خارج نمیدونی کدومش بر این موضوع اولی صدق میکنه و نمیدونی کدومش رو موضوع انهای دوم صدق میکنه. ما هم بدونی که تعیین بکنیم، میگیم تو هر کدوم که خواستی چون تو خود موضوع خارجی شک داری اصل جاری کن، اختیار جاری کردن با شماست، تخییره، درسته نه؟ پس بنابراین شک هم اینجا داریم، اون تقریری که شما برای عدم جریان شک اومدی برای عدم جریان اصل اومدی گفتی که اصلا ما شک نداریم، اون نسبت به اون کلیه به بعض الاطراف بود. ما رو کلیه حرف نمیزنیم، ما دست گذاشیم رو موضوع خارجی. موضوع خارجی میتونیم بگی شک ندارم؟ نه. تو هر دو این مسئله شک وجود داره، پس در هر دو میتونه هست جاری بشه. ما تو بعضش جاری میکنیم، یه طرفش مانع داره، تو دوتا نمیتونیم جاری کنیم. پس موضوع برای جریان اصل اینجا داریم و موضوع ما موضوع خارجیمون مشکوکه، مقطوع نیست. موضوع خارجی من اون موضوع کلیه مقطوع بود. ببینید یه خلطی واقع شده بین اون موضوع کلیه به عزل اطراف و خصوص این موضوعهای خارجی. تو خصوص موضوع خارجی که دست بذاریم شما نمیتونید بگید شک ندارم. این نسبت فرض اول. نسبت به اون فرض دومی که آقای خویی مطرح کردن که احتمال نجاست رو تو اون طرف دیگه میدیم، مثلا ما یه اناء مخبوع طاهری نداریم، نسبت به اونجا هم میگیم که این قاعده دفع ضرر محتمل شما در وقتیه که از شامل نشه. وقتی از شامل شد یعنی ترخیص شرعی شامل شده. ترخیص شرعی که اومد نسبت به وضع الاطراف دفع ضرر محتمل دیگه نمیاد، دفع عقاب محتمل نمیاد، درست یا نه؟ اینو قبلا گفته بودیم، دفع عقاب محتمل وقتی که ترخیص نداشته باشی، مؤمن نداشته باشی. اگر گفتی یکی از اطراف لا علت تعیین بدون مشخص کردن یکیشون میتونه توش اصل جاری بشه، معناش چیه؟ معناش اینه که نسبت به اونی که شما میتونی اصل جاری بکنی و مشکوک هستش، نسبت به یکیشون شما عقاب نخواهید داشت، پس دفع ضرر محتمل هم جاری نمیشه. تنجز نجاست نسبت به یکیشون نمیاد، درسته نه؟ بعضش مسلم این حکم خواهد داشت، دفع ضرر محتمل شامل هر دوتا نمیشه، چون یکیش میتونه توش اصل جاری بشه، یکی دیگهش منجز میشه از باب اون نجاست که علم اجمالی داشت. پس اینم نسبت به این تر مسئله. میمونه وجه سوم. وجه سومی که آقای ناینی و آقای خویی اینجا مطرح میکنن و بحثش پیش میاد اینه که سه تا صورت داره خود وجه سوم. اینه که ما یک استفاده کنیم، یک حکم تخییری رو، به این که بگیم خلاصه اینجا ما یک حکم تخییری خواهیم داشت و اونی که در این ادله ما داریم میاریم، این اهم از حجیت تعیینی است یا حجیت تخییریه تو موارد علم اجمالی. خب اینجا میگیم حکم تخییری که شما میخوای بیار بگی، اگر یه حکم تخییری اومده باشه، این یکی از این سه قسم خواهد بود. یا حکم تخییری، تخییر شرعیه، بگی یه دلیلی بیاد بگه به عنوان تخییر شرعی شما یکی از این دوتا رو به عنوان محتمل طهارت و نجاسه به عنوان مشکوک بیا چکار کن؟ توش اصل و جاری کن، تخییر شرعی قائل باشه. اگر اینو بیان بگیم، میگیم که حالا خب دو صورت هم داره، یا این تخییر مثل تخییر در خصال کفار است در احکام واقعیه، یا در احکام طریقیه مثل تعارض دو تا روایت. ببینید فرق خصال کفاره با اون قاعده اذن فتخیل بینهما که بین دو تا روایت متعارض میگفتن فرقش چیه؟ در خصال کفاره اونجا تخییر در احکام واقعیه است، یعنی هر کدوم از اینا رو خدا گفته میتونی انتخاب کنی، در موردشون حکم داده. در خصال کفاره شما میخوای مثلا فرض کن 60 روز روزه بگیر، میخوای فقیر رو اطعام کن، میخوای به فقیر یه لباسی بده، درست؟ هر کدوم از این خصال کفاره رو که شما اومدی، یا یه عتق رقبه کن، هر کدوم از این چیزهایی که در خصال کفاره اومده ذکر شده، حالا عتق باشه یا اطعام باشه یا روزه بوده باشه، هر کدوم حکم واقعی نسبت بهش جعل شده، درسته یا نه؟ گفتن شما مخیری شرعاً به این ست، یکی از این ستا، هر ستا رو خدا قبول داره، میگه هر ستا واجد مصلحته، حکم واقعی، درسته یا نه؟ هر کدوم انجام داری توش خیلی هست، این میشه تخییر شرعی در حکم واقعی. اما یه وقتی که تخییر شرعی تو حکم طریقیه، تخییر شرعی در حکم طریقی مثل چی؟ دو تا روایت هر دو طریقه به واقع بود، اما یکیش غلطه، درسته یا نه؟ دوتاش درست نیست، با هم تعارض کرده، یکیش از باب تقیه صادر شده، یعنی مثلا بر اساس واقع نبوده، این دیگه نمیتونیم بگیم تأخیر شرعی در حکم واقعی یا چون یکیش تقیه‌ای صادر شده، یا راوی اشتباه کرده، یا راوی کذاب بوده ما نمیدونستیم، درست یا نه؟ پس یکیشون اون مصلحت رو نداره. فرق تأخیر شرعی در احکام واقعیه یا در احکام تلقیه اینه، تو احکام واقعیه هر سه تا طرف خصال کفاره توش واقعا مصلحت هست، شما میدونی عتق مصلحت داره، درست یا نه؟ از اون ور صوم هم مصلحت داره، از اون ور اطعام هم مصلحت داره، اما توی باب احکام طریقیه که تأخیر شرعی قائل بشیم، که حالا بعضی اصلا قبول ندارن تأخیر شرعی رو تو اینجا، اما بر فرض که قائل بشیم، مثل اذن فتخیر بین این دوتا روایت متعارض، اینجوری نیستش که شما بگی هر دوتا روایت هر کدوم که دست بذاریم روش این یه مصلحتی داره، به ما گفتن هر کدوم خواستی انتخاب کن، اینجوری نیست. از باب اینه که یکیش تقیه‌ای صادر شده و ما نمیدونیم، یکیش تقیه‌ایه یا یکیش راویه کذاب بوده، ما نمیدونستیم این کذابه، درسته نه؟ از این بابه. پس یکیش مصلحتو نداره طریقیه. علی ای حال میگن هر کدوم از این دوتا رو که شما بخواییم بیاین تصور بکنین، ایرادش اینه، اینجا ما دلیل بر تأخیر شرعی نداریم، یعنی در مسئله جریان اصل در اطراف علم اجمالی هیچ روایتی و دلیل شرعی دال بر این که یک تأخیر شرعی هست در جریان اصل نداریم. روایت اومده گفته که ازن فجر اصل العملی فی احد طرفین، نرسیدم جی روایت، ما ندیدیم تو کافی، ما روایتی دال بر تأخیر شرعی در اطراف علم اجمالی نداریم که بگن آقا در یکی از طرف این علم اجمالی شما همیشه اصل عملی براعت رو جاری بفرما، همچی روایتی علال اصف نرسیده. پس این تأخیر شرعی بنابراین وجه اول دلیل نداره، مربوط به بحث جریان هست نیست. تو باب خود تعارض خبره اینم تازه بعضی ایراد میگیرن تو احکام طریقی، بله تو خصال کفاره دلیل داری، تو اونجا فقط به همون بحث خلاصه زن فتخیل بینه هماست که اونم بعضی ها قبول ندارن. حالا پس این قسم اول از بچه سالس به درد نمیخوره. قسم دوم و قسم سوم هر دو بحث تأخیر عقلیه، یعنی قسم اول از بچه سالس تأخیر شرعی بود، قسم دوم و قسم سوم از بچه سالس تأخیر عقلیه، منتها قسم دوم تأخیر عقلی در موارد تزاهمه، فرق داره با اون قسم سوم تأخیر عقلی که در موارد تزاهم نبوده باشد. در قسم سومش دیگه تو موارد تزاهم نیست که حالا بعد انشالله میخونیم جلساتیه. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله.